به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، خداوند بخشنده دستگیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، عزیزی که هر کس درش سر بتافت، به هر در که شد هیچ عزت نیافت. عرض سلام و احترام دارم حضور همه بزرگواران، اساتید ارجمند و دوستانی که امروز به میمنت نام بلند سعدی و خواجوی کرمانی اینجا تشریف آوردید. عرض تشکر و قدردانی و سپاس ویژه از استاد محمد خانی، مدیر فرهنگور شهر کتاب و همکاران ارجمندشون که با تلاشی درخور و مستمر فعالیت‌های شهر کتاب رو پی می‌گیرند و به واقع هم تا کنون که خیلی خوب درخشیدند در این خصوص. و از موهبت این امر هم که امروز بنده مفتخرم در خدمت شما باشم و آنچه را که پیرامون غزل شناختی خواجوی کرمانی و سعدی شیرازی در ذهن خود می اندیشم با شما در میان بگذارم. در ابتدا برای اینکه در واقع بنیان کارم خواهد بود و در اون سیر غزل شناختی ناگزیرم که از این مبانی تعریف غزل، تاریخچه غزل استفاده کنم، مرور کوتاهی خواهم داشت بر تاریخچه غزل در تاریخ ادبیات فارسی تا زمانی که به سعدی برسه و اینکه در واقع سعدی با غزل چه میکنه و چرا به اتفاق و آراء جمعی معتقدیم که غزل عاشقانه ختم به سعدی میشه. و بعد از اون در واقع بپردازیم به موضوع اصلی تر که خواجوی کرمانی است و غزلیات خواجو و اینکه تقسیم بندی که در عرصه غزل خواجو صورت میگیره در غزلیات عاشقانه و غزلیات عاشقانه و عارفانه خواجو و اینکه در واقع ببینیم که اون قیاسی که قرار صورت بگیره در مورد غزل سعدی و خواجو چگونه خواهد بود و اهمیت یا شاخصه برتری غزل‌های حالا سعدی یا خواجو به چه شکل خواهد بود. این کل مبحثی است که امروز در خدمتتون خواهم بود. اما غزل به عنوان یک سیاق شعر غنایی همچنان که می‌دانید در واقع از قرن چهارم در تاریخ ادبیات ما شکل می‌گیره و حدود 200 سال به درازا می‌انجامه، یعنی تا قرن ششم، که به عنوان یک ژانر ادبی غالب در تاریخ و ادبیات در واقع مسلط بشه و اون رو به عنوان یک چکامه مسلط در زبان و تاریخ ادبیات بشناسیم. خب برای اینکه در حقیقت ادبیات غنایی ما در هر سرزمینی اصولا ادبیات غنایی یک ژانر غالب بشه، به اون بپردازن، باید شاخصه‌هایی در اجتماع وجود داشته باشه. یعنی اینکه وقتی ما برمیگردیم به اینکه میبینیم در یک دوره حماسه رواج داره، علت رواج این حماسه در یک دوره چه چیزی میباشه؟ خب بر اساس تعریفی که ما از نوع ادبیات حماسی میکنیم، در حقیقت به دلیل اینکه فرهنگ و تمدن یک سرزمینی به نحوی دچار اضمحلال یا در خطر نابودی قرار میگیره، برای احیای اون تمدن، برای احیای اون فرهنگ، ادبیات حماسی سروده میشه برای اینکه در واقع با قهرمان پروری و به یادآوری داشته های یک ملت اونها رو تحریک کنیم، برانگیزیم برای اینکه از اون فرهنگ، تمدن و داشته های خودشون در واقع حمایت کنن و اون رو به نوعی بازپروری کنن. خب این در واقع زمانی است که بستر فرهنگی جامعه دچار یک بحران عمومی است. بنابراین اتفاقی که در ادبیات حماسی میفته باید یک اتفاق قومی، گروهی و ملی باشه. افراد شانس و اجازه این رو به نوعی ندارن که از احساسات فردی خودشون، از خواسته های فردی خودشون سخن به میان بیارن. اما زمانی که فرهنگ یک سرزمین پیشرفت میکنه و ما با غنای فرهنگی نسبی در یک جامعه روبرو میشیم، افراد شانس این رو پیدا میکنن که از احساسات فردی و درونی خودشون صحبت کنن. بنابراین ادبیات غنایی در اون جامعه شکل میگیره. به تعبیر دیگر این که در واقع ادبیات غنایی حاصل پیشرفت فرهنگ و تمدن در یک اجتماع است. یعنی زمانی این که مسائل اجتماعی و رابطه فرد با اون اجتماع و اصولاً رابطه فرد با جهان هستی موضوع فرهنگ و ادب میشه اون وقته که ادبیات غنایی در یک جامعه شکل میگیره. اینکه در واقع از ابتدایی ترین زمان، یعنی از قرن چهارم، وقتی که ما با مثلا غزلیات شهید بلخی روبرو میشیم، مرا به جان تو سوگند و سخت سوگندی که هرگز از تو بر نگردم نبشنوم پندی، شنیدم که بهشت آن کسی تواند یافت که آرزو برساند به آرزومندی، تا زمانی که از قرن ششم با حضور یک شاعران غزل سرایی مثلا مثل سنایی این موضوع غزل سرایی کمی جدیتر میشه، فاصله همین ایجاد بسترسازی فرهنگی در اجتماع است. یعنی در فاصله این دو قرن شرایط اجتماعی به گونه‌ای پیش میره که ما آمادگی این رو داشته باشیم که در اجتماعمون با ادبیات غنایی و به ویژه غزل روبرو بشیم. خب فرم‌های ابتدایی که در اصطلاح غزل در دوران تاریخ ادبیات ما شکل گرفته و به اصطلاح به تجلی رسیده متفاوت بوده. در ابتدا هر شعری رو که می‌آمدن با آواز می‌خواندند و با یک موسیقی نواخته می‌شده و شعری خوانده می‌شده، اون رو عنوان غزل می‌دادن. بعدها اندک اندک وقتی که موضوع هر شعری به گونه‌ای سوز و گداز عاشقانه می‌شده، اون رو عنوان غزل بهش می‌دادن. خب یه مقدار که پیش میریم و قصائد حاکم میشه، به اصطلاح قصیده سرایی رواج پیدا میکنه، میبینیم که اون تغزل هایی که ابتدای قصائد نشسته و به نوعی توصیفات عاشقانه در اون شکل گرفته رو عنوان به اصطلاح غزل بهش میدن، تا اینکه بالاخره به جایی میرسیم که این غزل یک تعریف موضوعی و قالبی خاص خودش رو پیدا میکنه. ابیاتی که به اصطلاح اشعاری که در 5 معمولاً تا 12 بیت سروده میشه با یک وزن خاص، با یک موضوع خاص و به اون عنوان غزل رو میدن. و از اون زمانه که خب این به اصطلاح سیر غزل سرایی یک مقدار در تاریخ ادبیات ما جدی‌تر میشه. و خب حالا بر اساس به اصطلاح اون چیزی که ما در تاریخ ادبیات خودمون میبینیم، این سیر غزل سرایی از همون ابتدا تقریبا، این از البته از حدود قرن ششم منظورمه، از زمانی که یک کمی موضوع جدیتر میشه، در دو سویه یا به باور برخی در 3 سویه تیه طریق میکنه. غزلهای عرفانی رو میبینیم که مثلا با غزلیات سنایی آغاز میشه، در حدیقت الحقیقه شروع میکنه به سرایش غزلیاتی که نوع نگاه متصوفانه و پارساگونه سنایی در اون دخیله و از اون حالت عاشقانه صرف اون رو خارج میکنه، اگرچه همچنان پخته نیست و بعدها زمان میبره تا اینکه به دست شاعران دیگر این موضوع تداوم پیدا میکنه که اوجش رو هم ما در مولانا میبینیم. و به اصطلاح سویه دیگر این غزل سرایی، غزل سرایی های عاشقانه است که در شاعران مختلف ما میبینیم، در زهیر فاریابی، در کمال اسماعیل و در انوری میبینیم و در نهایت هم که در واقع ختم این ماجرا رو و اوج قله هنری غزل سرایی عاشقانه رو در اشعار سعدی میبینیم. البته بعداً خواجو به نوع دیگری تجلی میکنه در غزل سرایی و حافظ هم که در ادامه همه. و در نوع سومی رو که اصولاً برای ادبیات غنایی از این دست قائل میشن، نوع ادبیات غنایی خوشباشی است که با تفکر اپیکوری، یعنی اینکه با تفکر اینکه دم رو غنیمت بشماریم، فرصت رو از دست ندیم، به سوی ادبیات غنایی پیش میره و حرکت میکنه. این مسیر در واقع مکتب ادبی غنایی در تاریخ ادبیات ما. اما چی میشه که در واقع این غزلی که شروع شده از قرن ششم ما ببینیم به شکلی جدیتر رواج پیدا میکنه در جامعه، وقتی که فرد در جامعه حضور داره و مسائل و مصائب جامعه رو میبینه و به عنوان شخصیتی و فردیتی که هویت پیدا میکنه رابطه برقرار میکنه با در واقع مسائلی که اطرافش در اجتماع وجود داره و طبیعتاً از این مسائل تأثیر پذیره و آرام آرام شروع میکنه به انتقاد کردن از اون چیزی که پیرامونشه. خب در غزل‌های ابتدایی وقتی که ما می‌بینیم با شاعرانی روبرو هستیم که نوع نگاه و به اصطلاح دیدگاهشون نسبت به مسائل اجتماعی انتقادگونه است، این انتقاد رو در غزلیات خودشون با ابراز احساسات خودشون میخوان انتقال بدن. خب این انتقادها بدون ابهام، بدون پیچیدگی است، کاملا شفاف، عریان، آشکاراست و گاهی اوقات هم بسیار سطحی. ولی در بعضی از شاعران ما خب زبان کاملا پیچیده میشه، مثل اون چیزی که ما بعدها اوجش رو در حافظ میبینیم. اگر که شاعر قرار انتقادی داشته باشه، زبان پیچیده میشه، ایهام و ابهام داره و به هر حال به عنوان یک منتقد اجتماعی اون شاعر غزل‌سرا وارد ماجرا میشه و از احساسات خودش سخن میگه. ولی در نهایت اون اتفاقی که مهم هست اینه که غزل‌سرایی ما پیدایشش و تکوینش مبین پیشرفت فرهنگی افراد اون اجتماع و اون جامعه است که ما با اون روبرو هستیم. خب حالا این غزل از قرن چهارم آغاز شده، حرکت کرده، آمده، شاعران مختلف سعی کردن رو بیازمایند و میرسه به دست انوری. انوری که ما میدانیم در واقع در جایگاه خودش هم در قصیده سراییش شاعر بسیار موفقی است و هم در غزل سرایی. امتیازی که انوری در غزل سرایی داره اینه که در واقع زبان رو متحول میکنه در غزل سرایی خودش. متحول کردن زبان در غزل سرایی انوری به این معنی است که اون رو به زبان عامه و توده مردم و عموم اجتماع نزدیک میکنه، قابل فهم و قابل درک میشه. شیوه چینش کلمات در غزل به گونه است که با کمترین تغییراتی قابل در واقع تبدیل هست اون شعر و اون غزل به نثر، و اینها اهمیت زبانی است که به اصطلاح انوری در شعر خودش به کار میگیره. اما در واقع ما برای اینکه فکر کنیم که مثلا یک شاعر چگونه می شود که به اوجی دست پیدا می کنه که مانا می شه، به اوجی دست پیدا می کنه که به عنوان در واقع قله اون ژانر به خصوص شناخته می شه در اجتماع، یک شاخصه هایی رو لازم داریم. اون شاخصه ها در سه عنصر سطح فکری، ادبی و زبانی خلاصه میشه. یعنی اینکه یه شاعری برای اینکه بتواند در واقع برسه به اوج هنرمندی در یک سرایشی، در یک ژانر ادبی، حالا اگه حماسه است، اگر قصیده است، غزل یا هر چیزی، در حقیقت در این سه سطح زبانی، ادبی و فکری باید در اوج توانمندی باشه. طبیعتا همه شاعران از این سه عنصر برخوردارن، اما اینکه هنر اونها چگونه است و کمال هر یک از این عنصر در مورد شاعران به کجا ختم میشه، در واقع تعیین کننده جایگاه ادبی اون شاعر در زبانه. وقتی که این کاروان غزل حرکت کرده و به دست سعدی میرسه، سعدی در این سه عنصر ویژگی‌ها و امتیازاتی رو از خودش نشان میده که طبیعتاً در جایگاهی می‌نشینه که ختم غزل عاشقانه برای اون تصور بسیار آسانی است برای همه ما. در سطح زبانی وقتی که ما می‌خوایم نگاه کنیم به این که مثلا سعدی چه کار کرده که شاعران پیش از اون نکردند، خب ویژگی‌های زبانی سعدی در غزل بسیار زیاده. اما اگر به طور عمده بخوایم در واقع نگاه کنیم، یه تعریف کلی داریم که اول اینکه اصلا زبان رو ما چی تعریف می‌کنیم، این زبان چه ویژگی باید داشته باشه که ما فکر کنیم که اون شاعر از این ویژگی‌ها بهره‌مند شده و طبیعتاً رسیده به اون جایگاهی که در زبان باید برسه. یه تعریفی که اصولاً میکنن برای زبان، زبان عبارت رو داریم و زبان اشارت. زبان عبارت همون زبانی است، زبان تفهیم و تفاهم، زبان قراردادی میان من و شما، که اصلاً با تغییرات و تحولات اجتماعی این زبان قراردادی میتونه تغییر کنه، تفاوت پیدا بکنه و اون کلمات، عباراتی که زمانی معنای به خصوصی از اونها اراده میشه تغییر کنه. مثلا تصور کنید کلمه رند رو، کلمه این رند رو وقتی نگاه میکنیم و قرن چهارم مثلا وقتی شما تاریخ بیهقی رو مطالعه میکنید که مشتی او باشه رند را به اصطلاح سیم میدن که حسنه که وزیر را با سنگ بزنه، اونجا همون فرد لاوبالی بی قید و بندوباری است که ما به اون روبرو میشیم. اما در سیر به اصطلاح تحولات خودش این کلمه وقتی که به حافظ میرسه جایگاهی پیدا میکنه که مترادف میشه با ولی. رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کس، گویا ولی شناسان رفتند از این ولایت. یعنی جایگاهی پیدا میکنه که این کلمه مترادف میشه با ولی. خب بنابراین در تحولات زبانی در مقوله عبارت این کلمه زبان به اصطلاح عبارتی میتونه تغییر و تحول پیدا کنه. اما که خب حالا آشنایی با این زبان بسیار آسانه و همه اون رو در اختیار دارن، واژگان، اسلوب، و به راحتی میتونن به کار بگیرن. خب یه تعداد از شاعران ما هستن که دقیقا از این زبان استفاده میکنن، شعر میسرایند، و این شاعران اتفاقا اون شاعرانی میشن که معمولا دیوانهای بسیار قطوری دارن، بسیار هم شعر گفتن، ولی این که چقدر ما میتوانیم با اونها ارتباط عاطفی برقرار کنیم خب اون جای سوال و بررسی. اما زبان دیگری که داریم زبان اشارته. زبان اشارت زبان همدلی است و همداستانی. اینجاست که اون در واقع همدلی از همزبانی بهتر است معنا پیدا میکنه. یعنی اینکه در واقع ما اشارت ها را بفهمیم تا بتونیم اون عنصر عاطفی موجود در کلام رو درک کنیم و با اون ارتباط برقرار کنیم. همون چیزی که در واقع حافظ مثلا یه جایی میگه، گفتا گره نکشودم زان طره تا من بودم، گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. این یعنی همون که اجازه نداریم زبان اشارت رو ما اینجا درکش کنیم و طبیعتا نمیفهمیمش. گفتا منش فرمودم تا با تو طراری کند. خب یا یه جای دیگه میگه چی؟ آن کس است اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست. خب این نکته ها همون اشارت هایی است که باید درکش کنیم در زبان شاعران، و اینکه اصلا خود اون شاعر این رو درکش کرده باشه و ازش استفاده کرده باشه و تونسته باشه اون رو انتقال بده. یا اون چیزی که در واقع مولانا میگه، آتش است این بانگ نایو نیست باد، آنکه این آتش ندارد نیست باد. بنابراین یه چیزی باید این وسط باشه غیر از اون عبارت واژگانی معلوم مشخص معمولی که ما بتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم. در واقع حالا سرجمع حرفم اینه که سعدی اگر میگیم که مثلا در زبان در اون غزل‌های عاشقانش توانسته ارتباط جمعی برقرار کنه، به دلیل اینه که این دو عنصر زبانی یعنی عبارتی و اشارتی رو به کار گرفته. زبانش بسیار چالاکه، اگرچه بسیاری گزینه‌های ظریف دیگری وجود داره در زبان شناختی غزل سعدی که خب حالا جای بحثش اینجا نیست و خیلی گذرا میخواییم عبور کنیم از این سه سطح، ولی این ویژگی در واقع در زبان سعدی وجود داره. سطح دیگر سطح فکریه، در واقع اون شاخصه هاییست که ما گفتیم به عنوان سرامت شدن باید اون رو تشخیص داد. خب سطح فکری سعدی چگونه است؟ ما می‌بینیم که بسیاری از شاعران و نویسندگان از جمله خود خواجوی کرمانی رو می‌بینیم که ژانرهای مختلف رو آزموده. به درستی اون رو شاعر طبع آزما لقب دادین. خب این حرف خوبیه. خیلی از شاعران در ژانرهای مختلف، در نوع اندیشه‌های مختلف در حقیقت طبع آزمایی کردند با افق‌های فکری مختلف. خب وقتی با افق‌های فکری مختلف میریم سراغ مسائل مختلف، در واقع فرصت ما، فرصت اندیشیدن و پرداختن ما به اون موضوع در حد همون موضوع در واقع بسنده میکنه و ما بیشتر از اون نمی اندیشیم. یعنی منظورم اینه که وقتی شما مثلا سراغ همین خاجوی کرمانی خودمون میدیم، میبینیم که وقتی که حماسه سرایی میکنه، مثنوی سرایی میکنه، قصیده میگه، غزل میگه، در هر کدوم از این به اصطلاح سبک های ادبی که داره خودش رو محک میزنه، یک نوع تفکر خاص اندیشگانی رو به مخاطبش ارائه میده و طبیعتاً از غور در یک موضوع و یک هدف باز میماند. اما وقتی که کلیات سعدی رو ما ورق میزنیم، اگه گلستانش رو میخوانیم، با واقع نمایی های سعدی در گلستان روبرو میشیم، یا حدیث آرزومندی های سعدی رو در بوستان میبینیم، یا اون حیات عاطفی رو در غزلیات سعدی بررسی میکنیم، میبینیم که اندیشه سعدی واحده. هیچ چیز فراتر از عشق و اخلاق در همه این سبک‌های مختلف و داستان‌های مختلف وجود نداره. اون چیزی که سعدی در کلیاتش تلاش می‌کنه که بهش بپردازه، حالا با نوع‌های مختلف نگرش خودش، عشق و اخلاقه. و غور در این هدف در واقع سعدی رو توانمند می‌کنه برای اینکه در واقع افق فکری خودش رو عمق ببخشه، از زاویه‌های مختلف در مورد اون با ما صحبت بکنه و طبیعتاً فکری عمیق داشته باشه که مثل یک فیلسوف یا مثل یک حکیم در حقیقت اون اندیشه ها رو با ما در میان بگذاره. ببینیم وقتی که مثلا نظامی برمیگرده میگه که پیش و پسی بست صف کبریا، پیش و پسی بست صف کبریا، پیش پس شعرا آمد و پیش انبیا، پس شعرا آمد و پیش انبیا. جایگاهی رو که داره برای شعرا تعریف میکنه اینه که در واقع انبیا در مقام اول میستن، در ردیف و صف اول میستن و پس از اونها شاعران. شاعران رو اصولا ما افرادی نمیدانیم که بر اساس یک تفنن برای یک فراغت بال نشسته باشند و اشعاری سرودند و برای خوش آمد بقیه. طبیعتا فکری و اندیشه‌ای رو در ذهن دارن که به واسطه اشعارشون سعی میکنن اونها رو با ما در میان بگذارن. خب این البته شامل حال همه شاعران نمیشه، ولی لااقل شاعرانی که مورد بحث ما هستند از این ویژگی برخوردار هستند. بنابراین سعدی در مقوله سطح فکری خودش هم میخوام این رو بگم که به دلیل وحدت مضمونی و وحدت اندیشگانی که در ذهن داره، اون رو در هر قالبی که به کار میبره بسیار موفق از آب در میاد. و در مورد غزلهای عاشقانش هم در حقیقت این اتفاق افتاده. اما در مورد سطح ادبی سعدی چه کار میکنه؟ خب برخلاف اون چیزی که به اصطلاح در ذهنها میتونه شکل بگیره که شاعران باید از زبان استعاری خاصی، کنایه خاصی برخوردار باشه، آرایه‌های ادبی رو به متکلفانه به کار بگیرن، بسیار به کار بگیرن تا اینکه تأثیر و توانمندی هنری اونها به تجلی بنشینه، در مورد سعدی این اتفاق نمیفته. نه اینکه از این عناصر بهره نمیبره، اما اونقدر اونها رو ملموس میکنه و اونقدر اونها رو برای ما دستیافتنی میکنه که گاهی وقتا موقع شنیدن یا خواندن آثارش اصلا تصور نمی کنیم که از آرایه یا صنعت خاصی بهره برده باشه. بگذار تا بگرییم، بگذار تا بگرییم چون ابر در بهاران، که سنگ ناله خیزد روز وداع یاران. هر کس شراب فرقت روزی چشیده باشد، داند که سخت باشد قطع امیدواران. سعدی به روزگاران مهری نشسته در دل، بیرون نمیتوان کرد الا به روزگاران. خب کلام خیلی ساده است، خیلی روان نشسته، ولی همه این صنایع تشبیه و تمثیل و همه این داستانها در این دو سه بیت کوتاهی که من خدمتتون خوندم وجود داره. منظورم اینه که در واقع سعدی از اون تشبیه های بغرنج و استعاره های سخت و دشوار و مکلفانه پرهیز میکنه، اما در واقع اونها رو از همه اینها استفاده میکنه، اونها رو به زبانی کاملا ملموس تبدیل میکنه و ارائه میکنه که ما به راحتی میتونیم با اون ارتباط برقرار کنیم، اون تصویر به راحتی در ذهن ما شکل بگیره و بعضی وقتها یک بیت اون تبدیل به یک سناریوی هنری بشه برای بسیاری از کارهای دیگری که حالا بنابر ذوقمون بتونیم اون رو انجام. دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، دیدار یار غایب دانی چه ذوق دارد، ابری که در بیابان بر تشنه‌ای ببارد. خب یه بیت بسیار ساده، یک تمثیل بسیار ساده ولی کاملا پذیرفتنی از سوی سعدی. بنابراین این انسجام هنری که در زبان و بیان سعدی به کار بردن نبوغ شاعرانگی و آرایه‌های ادبی و انسجام فکری که در آثار سعدی وجود داره، همه اینها در واقع کمک میکنه که سعدی رو به سمت و سوی هدایت کنه که آثار اون رو در واقع به باور و اتفاق جمعی سرآمد بدانیم و در قله و سربلندی تمام. اون به اصطلاح مسیر عاشقانه یا مسیر سنتی، اینجوری بهتره بگیم که اون مسیر سنتی که غزل از ابتدا آغاز کرده داره طی میکنه و به جلو میاد، در قرن هفتم به سعدی میرسه. غزلیات عاشقانه سعدی در واقع با شیوه هایی که حالا خودش داره و ترفند هایی که داره اون رو به اوج میرسانه. آهان، یک نکته مهم دیگری رو که در مورد غزلیات عاشقانه سعدی من بگم اینه که در واقع کاری که سعدی انجام میده، مضمون‌هایی که در شعر سعدی می‌بینیم در غزلیات سعدی، مضمون‌هایی است که در شعر شاعران پیش از سعدی هم به وفور یافت میشه، حتی شاعرانی هم که بالاخره موفقن مثل انوری. در مورد معشوق، در مورد توصیف اون حالات عشق، فراق، نمیدونم توصیف طبیعت، معشوق، هجران، شکیبایی، صبوری، همه این موضوعاتی که ممکنه در غزلیات سعدی باش رو بروشیم و شاعران دیگه پیش از سعدی به اون پرداخته باشن، اما هوشمندی که در حقیقت سعدی به خرج میده برای اینکه متفاوت کنه این مضمون‌ها رو از شاعران دیگه‌ای که در واقع به اون پرداختن، اینه که در واقع میاد اون عنصر رو، ما گفتیم که زمانی شعر غنایی شکل میگیره که فردیت فرد در اجتماع به نوعی بروز میکنه. خب اگرچه شما وقتی دارید اون غزل رو از سعدی میخوانید و میدانید که داره یک احساس فردی رو با شما در میان میگذاره، اما به راحتی کارکرد اجتماعی پیدا میکنه. این عنصر عاطفی رو که سعدی داره ازش استفاده میکنه، در جمع اون رو میتونید پرکاربرد ببینید. وقتی یه غزل از سعدی رو میخونید، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی، عشق و درویشی و انگوشت نمایی و ملامت همه سهل است، تحمل نکنم بار جدایی، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. خب فکر کنید که اینا رو سعدی برای یک تجربه زیسته خودش داره به کار میبره و درد دل خودش رو عنوان میکنه، اما هر کدوم از ما میتونیم جای این کاراکترها بشینیم. اصلا آرزو میکنیم که کاش این شعر رو ما گفته باشیم، یا اینکه کاش این شعر رو برای ما گفته باشن. این یعنی اینکه اون شاعر موفق بوده که در واقع در خلق اثرش اون عنصر عاطفی جمعی رو به کار بگیره و در واقع اون لباس همگانی شدن شعر رو بر قامت این شعر بپوشانه. خب این هم یکی دیگه از ویژگی‌هایی که در واقع در غزل سعدی و هنرمندی سعدی میتونیم ببینیمش. و بعدها حافظ البته از یک عنصر دیگری استفاده میکنه که بتونه علارغم همه این اتفاقهایی که در غزل سعدی افتاده و سعدی به اوج رسیده، از هنر دیگری استفاده میکنه که بتواند غزل خودش رو هم همچنان در اوج و در قله نگه داره، که حالا میشه سر یک فرصتی راجع به اون صحبت کرد. اما این روال سنتی غزلی که آغاز شده، آمده به سعدی رسیده و سعدی به جایگاه در واقع هنرمندانه اون رو ختم کرده، ادامه پیدا میکنه، از قرن هفتم به قرن هشتم انتقال پیدا میکنه. بعضی از شاعران ما مثل مثلا سیف فرغانی، مثل سلمان ساوجی، همون شیوه سنتی رو پیش میگیرن، یعنی سرایش اشعار عاشقانه‌ای که عاشق در اون بسیار خاکسار فروتن، حتی یه جاهایی سحر آمدم به کویت به شکار رفته بودی، تو که سگ نبرده بودی به چه کار رفته بودی. این سنت ادامه پیدا میکنه و پیش میره، و ولی خب در یک جایگاه‌هایی با حضور شاعرانی مانند خواجوی کرمانی، مانند عماد فقی، مانند جهان ملک خاتون، مانند حافظ، یه مقدار در واقع سویه حرکت این غزل تغییر پیدا میکنه و اون نوع نگاه و رویکرد عرفانی و متصوفانه است که این شاعران در واقع وارد عرصه غزل میکنن. اگرچه ما میبینیم که خب این گرایش ابتدا از همون آغاز وقتی که میخوایم نگاه کنیم میبینیم که در شعر سنایی آغاز شده. انصافا سنایی با اون نگاه و رویکرد مذهبی و عارف مسلکانه ای که داره، این اصطلاحات و واژگان و اینها رو وارد شعر کرده، وارد غزلش کرده، ولی خب چندان پخته نیست و به همین دلیل به عنوان یک سبک و سیاق مورد توجه و نظر قرار نمیگیره. اما وقتی که به زبان خواجو میرسه، خواجوی کرمانی، در حقیقت با یک هنرمندی و با یک توان بیشتری در واقع این عناصر رو استفاده میکنه در شعرش و در غزلش. و اونجایی که ما اگر ببینیم برگ برندهی خواجوی کرمانی داره و سرآمد میشه به نوعی در شرایط خودش به عنوان یک غزل سرا، در این بخش غزلیاتش هست، یعنی غزلیات عاشقان عارفانه‌ای که می سراید. ولی اون بخشی که در واقع بر می گرده به تقلیدی که از سعدی می کنه و سعی می کنه که غزلیات عاشقانه به سراید، از قضا شاعر چندان موفقی نیست و غزلیات اون غزلیات چندان پررنگی از آب در نمی آید. خب خواجو به دلیل اینکه در واقع می دانید ارادتی داره به شیخ ابو اسحاق کازرونی، اگرچه به فاصله دو قرن از هم میزیستند، اما خب بالاخره آشناست با اون و آثارش، ارادتمند اونه، و بعد از اون در واقع در خدمت امین‌الدین بلیانی و علاءالدوله سمنانی در واقع شاگردی میکنه، به اونها ارادت داشته و طبیعتاً یک نوع نگاه عارف مسلکانه‌ای پیدا میکنه که این نگاه عارفانه اون در اشعارش دخیل میشن، در آثارش اصولاً، ولی در بخش اون غزلیات عارفانه عاشقانه ای که حالا موضوع بحث ما امروز غزل هست، خب طبیعتاً رد پای این نوع نگاه رو ما می‌بینیم. و این عنصری است که در واقع اگر که ما خواجو رو به عنوان مقدمه حافظ معرفی کنیم، حرف پربیراهی نیست، به این دلیل که نوع نگاه در واقع متصوفانه ای پیدا می‌کنه، عبارات و اصطلاحات عرفانی رو به کار میبره و در غزلیاتی که تهرنگی و تهمایه‌ای از عشق رو با خودش به یدک میکشه، اینها رو عجین میکنه و حاصلش اون چیزی میشه که در واقع غزلیات عارفانه عاشقانه خواجوست و در این امر هم البته موفق در جایگاه خودش. یعنی در واقع مقدمه است برای حافظ و بعداً حافظ این روش و این نوع نگاه رو به تکامل میرسونه، به اوج میرسونه و اوج هنرمندی که ما از حافظ سراغ داریم. در این 933 غزلی که خواجوی کرمانی سروده، خب بخشی از اونها در واقع برمیگرده به غزلیات عاشقانه و بخشی غزلیات عارفانه اون که حالا پیرنگی از عشق رو هم درش میبینیم. خب برای اینکه در واقع در حق مطلب رو نسبت به خواجو ادا کرده باشم، ابتدا تعریف کنم از اون قسمتی که در واقع ویژگی کار خواجوه، اهمیت کار خواجوه در غزلیات عارفانش، و بعد بپردازم به اون بخشی که موضوع اصلی صحبتمونه، یعنی قیاسی که قراره با غزلیات سعدی انجام بشه. یه سری از این اشعار عارفانه ای داره که من فکر کنم بد نباشه این رو بخونم برای اینکه یک ذهنیت مثبتی داشته باشیم از خواجو. ببینید، در واقع در این غزلی که من حالا خدمتتون میخونم، که اتفاقا یکی از غزلیات خوب خواجو در زمینه همون غزلیات عاشقان و عارفانش هست، اصطلاحاتی که به کار میبره، مثلا نمادی مثل شراب، مثل پارسا، مثل صوفی، اینها که در واقع همه بعدن معناهای نمادین پیدا میکنه و در اشعار شاعران عارفان سرا زیاد استفاده میشه، خواجو با اون زیاد سر و کار داره در غزلیاتش. گفتا تو از کجایی، گفتا تو از کجایی، کاشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از سر خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی که از این مقام خوانی، گفتم که خوش نوایی از باغ بی نوایی. گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی، گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی. گفتا جوی نیرزی، گفتا جوی نیرزی گر زهد و توبه ورزی، گفتم که توبه کردم از زهد و پارسایی. گفتا به دل ربایی ما را چگونه دیدی، گفتم چو خرمنی گل در بزم دل ربایی. گفتا منن ترنجم، گفتا منن ترنجم کن در جهان نگنجم، گفتا به هست ترنجی لیکن به دست نایی. گفتا چرا چو ذره با مهر عشق بازی، گفتم از آن که هستم سرگشتهی هوایی. گفتا بگو که خواجو، گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. خب از این تیپ اشعاری که در واقع شما میبینید که به نوعی تلنگری میزنه به ذهن ما برای اینکه آشنا کنه و نزدیک کنه ذهن و زبان خواجو رو به حافظ، و ممکنه خیلی از ابیاتش، خیلی از اصطلاحاتی رو که حالا اینجا خواجو داره به کار میبره در این غزلش ما رو به یاد حافظ بندازه. عرض کردم خدمتتون اون دست از اشعاری که از خواجو میخوانیم در غزلیاتش و موفقه مربوط میشه به این نوع اشعاری که حالا به نوعی سویه و پیرنگ عرفانی یا لااقل اصطلاحات عرفانی داره. میدونید که عرفانی که اصولا در ادبیات ما به کار بردن اصطلاحات عرفانی حالا از دو سوی است، یا اینکه در واقع این شاعران ما تجربه زیسته ای از عرفان رو دارن، یعنی خودشون قهرمانانی هستند که مبانی و مفاهیم عرفانی رو به نوعی تجربه کردن و بنابراین اون رو انتقال میدن، یا اینکه به شکل کلیشه‌ای به هر حال یک سری نمادهایی رو استفاده میکنن و در کارشون اون رو مورد استفاده قرار میدن. خب خواجو در واقع بینابین این مسیر حرکت میکنه، یعنی میتونیم هر دو حالت رو در اشعارش ببینیم، گاهی که حال خوبی داشته و طبیعتاً تأثیر بیشتری اون ردپای عرفان غنی‌تر و ملموس‌تر میشه. اما جهانبینی کلی که در اشعارش وجود داره مانند همه شاعران دیگه تضاد عقل و عشق رو میبینه، یا مانند شیخ بهایی و مولانا وطن را جایی میداند که نامی ندارد، یا این اصطلاحاتی که بالاخره مشترکه، عشق رو سرسری نمیداند، معشوق رو در جایگاه بسیار والایی میبیند، همه اینها رو میتونیم در اشعارش در هر دو دست اشعار عاشقان و عارفانه خواجو پیدا کنیم. اما در واقع اون بخشی که به عرفان میپردازه، اون تقسیم بندی که در به اصطلاح نوع ادبیات عرفانی شاعران ما وجود داره، یا با قدم خوف حرکت میکنن که از سر ترس در واقع روی میارن به این باورهای عارفانه، مثل اون چیزی که مثلا در آثار غزالی میبینیم که از ترس این که مبادا گناهی بکند همه لذتها رو ترک میکنه، در انزوا و خلوت مینشیند و دائما هم توصیه به آن میکند. خب در واقع این انزوا طلبی، ترک دنیا و اینها در واقع در آثارش زیاده. خواجوی کرمانی هم اتفاقاً نوع نگاهش به عرفان و دنیا و هستی مجازی اصولاً از همین دسته، یعنی هر جا که ردپای عرفانی میبینه ترک دنیا، ترک هستی مجازی به دلیل ترس از گناه و عقوبت و همه این داستان هاست. و خب حالا سویه دیگر حرکت عرفانی که ما در اشعار می‌بینیم در واقع با قدم رجا حرکت کردن، اون چیزی که در اشعار سعدی هم ما به وفور می‌بینیم که حتی وقتی که در گلستانش راجب خداش حرف می‌زنه، اون خداییه که قد استحییت من عبدی می‌گوید، خدایی که در واقع شرم دارد از زاری بندگانش، بنابراین فقط غفرت الله می‌گوید که او را بخشیدم که از بسیاری گناه بنده همی شرم دارم. بنابراین خدایی رو که برای ما توصیف میکنه حتی خدایی است که در واقع صفات جمالی اون مطرحه، نه خدایی که در واقع با صفات جلالی، قهر و غضب، خشم و ترس با اون باید روبرو میشیم. و در اشعارش میبینیم که در غزلیاتش کاملا طرب انگیزه، حتی وقتی که از هجران معشوقش و دراز بودن شب هجران هم صحبت میکنه، همیشه یک صبح امیدواری رو، یک دری به بهشت روی دوست دیدن رو باز میگذارد برای اینکه در واقع روحیه‌ای که داره روحیه امیدوارانه است. بنابراین سعدی تفاوتی که حالا باز در اشعارش می‌بینیم با خواجو اینه که اگه حتی اون جاهایی که بالاخره به عرفان هم می‌گراید، عرفانی است که از سر رحمت و به اصطلاح امیدواری است. و حافظ هم که خب طبیعتاً بینابین این دو مسیر حرکت می‌کنه، یعنی گاهی قدم خوف دارد و گاهی قدم رجا، بین هر دو مسیر حرکت می‌کنه. اما خواجو در واقع در این بخش ادبیات عرفانیش گاهی وقتها هم منتقد هست دیگه. گفتیم غزل اصولا محفلی است برای انتقاد، و در این غزلیات عرفانیش منتقد هست، هستی مجازی رو در واقع مورد انتقاد قرار میده و تلاش میکنه که هدایت کنه مخاطب خودش رو، خواننده خودش رو، به سمت و سویی که در واقع ماوراست و حقیقت محض در اونجا نهفته است. اما اون بخشی از غزلیات خواجو که در حقیقت خواجو به عنوان غزلیات عاشقانش میخوایم ازش یاد کنیم، غزلیاتی که برای خواجو یک سناریوی از پیش تعیین شده‌ای پیش روش قرار داره و اون غزلیات عاشقانه سعدی است، یعنی اینکه در واقع هم مضمون از پیش آماده است، هم وزن و قافیه، هم عبارات و استعارات، اصطلاحات و همه چیز وجود داره. و طبیعتاً اینجا قراره که خواجو یک مقلد باشه و حالا ببینیم که وقتی وارد میدان میشه چه میکنه، آیا میتواند توانمند باشه یا نه. خب به اصطلاح ابیاتی رو من از خواجو کشف کردم که در حقیقت اگرچه سعی کردم که بهترین اشعار عاشقانه خواجو رو هم بیرون بیارم، اما حقیقت امر اینه که نقطه ضعف‌هایی به اون وارد هست. و این به این دلیل هست که من گفتم وقتی که سعدی داره یک به اصطلاح توصیف عاشقانه‌ای میکنه، سعی میکنه که، یعنی در واقع سعی نمیکنه، خودش قهرمان اون داستانه. عشق رو، حالا اگر لذت وصالش هست حلاوت اون هست، اگر که اندوه هجران و فراقش هست، همه رو با تار و پود وجودش حس کرده. اگر آرمان خواهی انسانی و فردی و ایرانی میکنه در این غزلیات عاشقانش، همه اونها رو حس کرده و طبیعتاً وقتی که حسش کرده اون رو میتونه به ما انتقال بده و برای ما پذیرفتنی بشه. اما خواجو شاید بهتر باشه در نوع غزلیات عاشقانه به اون اطلاق کنیم شاعری تأملی در غزلیات عاشقانه. منظورم اینه که وقتی میگم شاعر تأملی است، اینه که با یک فاصله از اون ماجرا و حادثه عاشقانه میسته، ماجرا رو میبینه، تأمل میکنه و بعد راجبش حرف میزنه. خب طبیعتاً وقتی که تجربه زیسته خود اون فرد نیست، انتقال اون حس هم خیلی دشواره، مگر اینکه شاعر بسیار توانمند باشه و بتونه اون رو خیلی هنرمندانه ارائه بده، که خب در مورد خواجو اتفاق نیفتاده. ببینید مثلا وقتی که یه سوز و گداز عاشقانه ای داره که عشقش رو حالا میخواد راجب هجری که داره راجبش حرف بزنه، دلتنگ ناراحته، میگه که هیچ میدانی که دیشب در غمش چون بودم؟ هیچ میدانی که دیشب در غمش چون بودم؟ مرغ و ماهی خفته و من تا سحر نغنودم. اوجشه، مرغ و ماهی خفته و من تا سحر نغنودم. بس که آتش در جهان افکندم از سوز عشق، آسمانی در هوا از دود دل افسودم. اونقدر آه کشیدم که انگار یه طبقه آسمان به اون هفت لایه آسمان ما افسوده شد. خب حالا اینکه هر کدوم از شماها چقدر ارتباط برقرار کردین اون رو نمیدونم، ولی من نزیاد. اما حالا سعدی همین شب هجر رو میخواد به تصویر بکشه. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد. تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. به کرشمه عنایت نگهی به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد. چه نماز باشد آن را، چه نماز باشد آن را که تو در خیال باشی. تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. خب حالا مقایسه کنید دیگه. البته منم یکم بد جنسی می کنم توی خوندنش دیگه. نه ولی انصافا آخه ببین، وقتی مرغ و ماهی خفته و من بیدار باشم و چی کارش کنم دیگه، چه حسی؟ پس بذارین یه چیز دیگه از سعدی بخونم، شاید ذوق شما رو هم تأمین کنه. بله چشم. نه از خواجو غزلای زیبام دارم میخونم، ولی عرض کردم اون تیپ از غزلاییشه که در دسته عاشقانه عارفانش میگنجه، نه عاشقانه صرفش. به این دلیله که این قیاس اینجا اینطوری صورت میگیره. شب فراق که داند که تا سحر چند است، شب فراق که داند که تا سحر چند است. مگر کسی که به زندان عشق در بند است. گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم، کدام سرو به بالای دوست ماننده است. پیام من که رساند به یار مهر گسل، که برشکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست. به خاک پای تو و آن هم عظیم سوگند است، که با شکستن پیمان و برگرفتن دل، هنوز دیده به دیدارت آرزومند است. فراق یار که پیش تو کاه برگی نیست، بیا و بر دل من بین که کوه الوند است. قضاوت با شما. این در آرزوی خواجو بود. بروی چشم. اجازه بدین اون غزلهایی رو که میخوام بعدن بخونم حتما با همین شاید هم بد نباشه الان بخونمش. آهان یه دونه غزل داره، اونم در مورد همین سوز و گداز عاشقانشه. واقعا نیست. میگذشتی و من از دور نظر میکردم، می گذشتی و من از دور نظر می کردم، خاک پایت همه بر تارک سر می کردم، خرقه ابر به خون و به فرو می بردم، دامن کوه پر از لعل و گوهر می کردم، چون به جز ماه ندیدم که برویت مانست، نسبت روی تو زان رو به قمر می کردم، تا مگر با تو به زر وصل مهیا گردد، مثل رخسار ز سودای تو زر می کردم، هر نفس که از دهن تنگ تو می کردم یاد، ملک هستی ز دل تنگ به در می کردم، دهن قنچه سیراب چو خندان می شد، یاد آن پسته چون تنگ شکر می کردم، چهره باغ به خونا و به فرو می شستم، دهن چشمه پر از لالی تر می کردم، چون به یاد لب میگون تو می خورد شراب، جام خواجو همه پر خون جگر می کردم. اینم غزل زیبای خواجو. یه غزل زیبای دیگه هم داره: امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، امروز که من عاشق و دیوانه و مستم، کس نیست که گیرد به شرابی دو سه دستم، ای لعبت ساقی بده آن باده باقی، تا باده پرستی کنم و خود نپرستم، با خود چو دمی خوش ننشستم به همه عمر، برخواستم از بند خود و خوش بنشستم، گر بی دل و دینم چه بود چاره چو اینم، ور عاشق و مستم چه توان کرد چو هستم، می برد دلم نرگس مخمورش و می گفت که ای هم نفسان عیب مگیرید که مستم، رفتی و مرا بر سر آتش بنشاندی، باز آو که از دست تو بر خاک نشستم، چون حلقه گیسوی تو از هم بگشودم، از کفر سر زلف تو زنار ببستم، تا در عقب پیر خرابات نرفتم، از درد سر و مهنت خواجو به نرستم. خب البته مثلا حتی در غزلهای خوبش گاهی وقتا مثلا یه سستی واژگان میبینیم دیگه، مثلا مثل به نرستمی که اینجا داره استفاده میکنه، یا یه بیتی داره میگه که آن زمان که از من دل سوخت آثار نبود، اینو خواجو میگه، آن زمان که از من دل سوخت آثار نبود، بجز از ورزش عشق تو مرا کار نبود. ورزش عشق رو برای عشق ورزی داره به کار میبره دیگه. آن زمان که از من دل سوخت آثار نبود، بجز از ورزش عشق تو مرا کار نبود. بنابراین در واقع خواجوی کرمانی، میبینید که حالا در حقیقت در این نوع غزلیات که به اصطلاح پیرنگ عارفانه و عاشقانه به خودش میگیره، غزلیات زیبا، تعبیرهای زیبایی رو به کار میبره و در واقع یکی از هنرهایی که در این نوع غزل سرایی داره و اون رو به حافظ انتقال میده و در واقع حافظ وامدار اوست به درستی و به حق، اگرچه بعداً حافظ اون رو به کمال میرساند، در واقع گشایشیست برای چند موضوعی کردن غزل. یعنی شما وقتی که در واقع تا سعدی وقتی غزلیات شاعران رو میخونید، میبینید که یک موضوع رو در ذهن دارن، در ابیات مختلفی که در غزل اون رو میپرورانند، در حقیقت اون موضوع رو دنبال میکنن و تا پایان ما با یک موضوع واحد روبرو هستیم. حالا اگر که در واقع فراق یاره، اگر که صبوری، شکیبایی، حلاوت یا هر چیزی، یا توصیف معشوقه. اما اتفاقی که در غزلیات خاجوی کرمانی میفته و بعد اون رو هم انتقال میده به حافظ اینه که غزل رو چند موضوعی میکنه و این در واقع برگ برنده است که حافظ به عنوان یک غزل سرا در دست میگیره. یعنی اینکه شما در تک تک ابیات رو میتونید معنای واحدی رو از اون اراده کنید، میتونید جای ابیات رو با هم عوض کنید و این در واقع معنا و مفهوم کلی شعر رو به هم نریزه. یعنی عبارات طولی رو وقتی که میخوایم مفاهیمش رو استخراج کنیم باز هم ببینیم که با جابجایی ابیات به هم نریزه و در این حال هنری که در واقع خواجوی کرمانی آغازگرش هست و بعد به حافظ انتقال میده اینه که اشارات کوتاه میکنند به موضوعاتی که در واقع پس زمینه بسیار مفصلی دارن. یعنی اگر یه جایی کلمه جمشید رو، جم رو، کیخسرو و جام رو یا هر کدوم از اینها رو پهلوانان اساطیری تاریخی ما رو یاد می‌کنن در اشعارشون اشاره به قصص قرآنی یا شخصیت‌های مذهبی و تاریخی می‌کنن، در واقع یک داستان مفصلی رو در همون یک کلمه یا یک عبارت به کار می‌برن و ذهن خواننده رو به کار می‌گیرن برای اینکه یک داستان مفصل رو در ذهنشون مرور کنن. بنابراین این دوتا موضوع، یعنی چند موضوعی کردن غزل و دوم اشارات کوتاه یا کوتاه‌گویی هایی که در به اصطلاح ابیات غزل میتونیم مشاهده کنیم، هنری است که خواجو آغازگرش هست و بعدن حافظ به اون میپردازه و اون رو به شکل هنرمندانه‌ای در واقع خلقش میکنه. خواجو وقتی خیلی ناراحته، حتی در غزلیت عاشقانه‌اش، با روحیه که از خواجو سراغ داریم، یعنی تنوع آثاری که ازش سراغ داریم، این که در واقع فرصت غور در یک موضوع رو از خودش گرفته، منجر به این میشه که یک مقدار حتی تشتت افکار پیدا کنه و بنابراین ارتباطش ملموس نمیشه با موضوعهای عاشقانه‌ای که داره در واقع مطرحشون میکنه. وقتی که معشوقش داره ترکش میکنه خیلی ناراحته، حالا داره همه تقلق و تلاش خودش رو به کار میبره تا یه جوری اونو نگهش داره، اندوهش رو بهش بازتاب بده. ببینین چی میگه. ترک من بی سر و پا کرد و برفت، ترک من بی سر و پا کرد و برفت، جگرم را هدف تیر بلا کرد و برفت، چون سر سلوه پریشان من رسوایی را داد بر باد و فروهشت و رها کرد و برفت. واقعا ترک ما کرد و برفت. استاد افتخاری بود زیارتتون. پس ترک من بی سر و پا کرد و برفت، جگرم را و هدف تیر بلا کرد و برفت، چون سر زلف پریشان من رسوایی را داد بر باد و فروهشت و رها کرد و برفت. خب حالا سعدی در واقع وقتی که همین لاور رو میخواد داشته باشه، همین اندوه رو میخواد انتقال بده در برابر محبوبی که خب حالا داره ترکش میکنه یا به نوعی ترکش کرده، کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم، کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده برویم، ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیست دلی چون دل او زاوهن و رویم. این همون معناییه که یه جای دیگه میگه که چنانت دوست میدارم که گر روزی فراق افتد تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم. ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیست دلی چون دل او زاوهن و رویم، تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خیزم، تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم، دشمن خیشتنم هر نفس از دوستی او، دشمن خیشتنم هر نفس از دوستی او، تا چه دید از من مسکین که ملول است ز خویم. دوش می گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد. دوش می گفت که سعدی غم ما هیچ ندارد. می نداند که گرم سر برود دست نشویم. خب این هم در واقع نوع توصیفی است که سعدی از اندوه خودش در فراق یارش میکنه. وقتی که خواجو میخواد معشوقش رو توصیف کنه، ویژگی های معشوقش رو بگه، هیچ ویژگی خاصی رو ما در معشوق خواجو نمیابیم که نتوانیم آن ویژگی ها رو از معشوق شاعران دیگر در دیوان های دیگر پیدا کنیم. یعنی وقتی شما این شعر رو، حالا اگر که با نام شاعر نشناسیم و پیش روی ما بگذارند، بر ما شاید هیچ تفاوتی نکنه که اگر بگن مثلا سیف فرغانی اینو گفته یا سلمان ساوجی یا عماد فقیه. به جز از کمر ندیدم سر مویی از میانت، به جز از کمر ندیدم سر مویی از میانت، به جز از سخن نشانی نشنیدم از دهانت. تو چه معنی که هرگز نرسیدم به کنهت، تو چه معنی که هرگز نرسیدم به کنهت، تو چه آیتی که هرگز نشنیدم بیانت. خب در واقع فکر میکنم این حس رو انتقال میده، یعنی اینکه توصیفات ابتکاری اصولاً در مورد معشوق خودش نداره، حتی توصیفاتی که خیلی ملموس باشه، توصیفاتی که ما دلمون بخواد مثلا یه نفر ما رو اونجوری توصیف کنه یا اینکه ما بخوایم یه نفر رو اونجوری توصیفش کنیم، در حقیقت این رو خیلی کمتر می‌بینیم. اما وقتی که مثلا حالا سعدی می‌خواد معشوقش رو توصیف کنه دیگه، گر گویمت که سروی سروین چنین نباشد، اصلا نمیدونه باید چه کار کنه، تجاهل العارفه. گر گویمت که سروی سروین چنین نباشد، ور گویمت که ماهی مه بر زمین نباشد، گر در جهان بگردی و آفاق در نوردی، صورت بدین شگرفی در کفر و دین نباشد. لعل است یا لبانت، قند است یا دهانت، تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد. اینم از رندی های سعدی البته ها. لعل است یا لبانت، قند است یا دهانت، تا در برت نگیرم نیکم یقین نباشد. گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل، گر جان نازنینش در پای ریزی ای دل، در کار نازنینان جان نازنین نباشد. ورزان که دیگری را بر ما همی گزیند، ورزان که دیگری را بر ما همی گزیند، گو برگزین که ما را بر تو گزین نباشد. عشقش حرام بادا بر یار سرو بالا، عشقش حرام بادا بر یار سرو بالا، تر دامنی که جانش در آستین نباشد. سعدی به هیچ علت روی از تو بر نپیچد، الا گرش برانی علت جز این نباشد. بنابراین در واقع فکر میکنم که یه مقدار این مشخص هستش که در نوع پرداختن اون چیزی که به عنوان غزلهای عاشقانه از سعدی میشناسیم و غزلهای عاشقانه‌ای که بعداً میخوایم در واقع از خواجو سراغ بگیریم، یک تفاوت آشکارایی وجود داره. یعنی چه در پرداخت موضوع و مضمون و چه در نوع نگاهی که در واقع به معشوق و محبوب خودش داره، به دلیل اینکه در واقع قهرمان این داستان عاشقانه ما خود خواجو نمی باشد و بیشتر در، البته این رو به تأکید عرض می کنم که به دلیل اینکه در واقع قیاس ما بر سر خواجو و سعدی و نوع غزل‌های عاشقانه است، اینها رو عرض می کنم، وگرنه در مقام و جایگاه غزلیات عارفانش و قیاس اون با حافظ طبیعتاً در واقع ویژگی‌ها و ابتکاراتی از خواجو میتونیم سراغ بگیریم که بی‌نظیره و در به اصطلاح شاعران و دیوان‌های پیش از خواجو هرگز تکرار نشده. اون سرآمد مبتکره و بعد هم توانسته اون رو انتقال بده. حافظ وامداره بود اون بوده و همه این ویژگی‌هایی که در واقع به نوعی حق توانمندی خواجو در عرصه غزل سرایی عرفانی ضایع نشده باشه. اما با توجه به این که در واقع سعدی رو پیش رو داشته و همه مطالب آماده بوده، مهیا بوده و در حقیقت این تقلید شاید به نوعی دست و پای خواجو بسته بوده، به دلیل اینکه سعدی در اوج هنرمندی خودش همه چیز رو ارائه کرده و نتوانیم این رو گناهی بر خواجو بشماریم، اما این اتفاق افتاده و در غزلیات عاشقانه خواجو طبیعتاً اون شاعر سترگ و توانمندی که باید و بخواهیم یا آرزومندش باشیم سراغ بگیریم نمیتوانیم ببینیم. یک مختصر میکنم به اینکه یک غزل کوتاهی یا یک چند بیتی از سعدی بخوانم برای اینکه حسن ختام باشه در ذهنمون و خاطرمون، در واقع توصیف‌های زیبایی باشه از سعدی، و بعد از اون اگه صحبتی باشه خدمت دوستان هستم. چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد، چه کسی که هیچ کس را به تو بر نظر نباشد، که نه در تو باز ماند مگرش بسر نباشد. نه طریق دوستان است و نه شرط مهربانی، که ز دوستی بمیریم و تو را خبر نباشد. مکن ارچه میتوانی که ز خدمتم برانی، نزنند سائلی را که دری دگر نباشد. براحت نشسته بودم که نظر کنی به حالم، نکنی که چشم مستت ز خمار بر نباشد. همه شب در این حدیثم که خونک تنی که دارد، مژه‌ای به خواب و بختی که به خواب در نباشد. نمنان گناه دارم که بترسم از عقوبت، نمنان گناه دارم که بترسم از عقوبت. نظری که سر نوازی ز سر نظر نباشد. قمری که دوست داری همه روز دل برونه، قمری که دوست داری همه روز دل برونه، که شبیت خون بریزد که درو قمر نباشد. چه وجود نقش دیوار و چه آدمی که با او، سخنی ز عشق گویند و درو اثر نباشد. شب و روز رفت باید قدم روندگان را، چو به مأمنی رسیدی دگرت سفر نباشد. عجب است پیش بعضی که تو راست شعر سعدی، ورق است درخت طوبی چگونه تر نباشد. متشکرم.